أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مقدس امیر المؤمنین علیه السلام، صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل. هر شب اول خدا رو شکر میکنیم که تو مجلس ابا عبدالله علیه السلام حضور پیدا کردیم. امیدواریم که خدا این نعمت رو و نعمت ولایت محبت سید الشهدا علیه السلام رو از ما نگیره، روز به روز بیشتر بکنه. همطور که دیشب عرض شد، هی یادآوری کنیم این نعمت رو که بالاترین نعمتی است که خدا به ما داده، هم تو دنیا هم تو آخرت. آخرت هم انشالله مهمان سید الشهدا علیه السلام باشیم، کما اینکه تو دنیا مهمان ایشونیم، سر سفره ایشون هستیم مادی و معنوی. انشالله بهشتم مهمان سید الشهدا باشیم، یعنی دیگه از این بالاتر نمیشه اصطلاح آرزویی کرد که آدم، که توی زیارت عاشورا میخونیم دیگه، در دنیا و آخرت. یعنی این بهترین دعایی است که میشه کرد، که خدایا ما رو با امام حسین علیه السلام در دنیا و آخرت قرار بده. تو دنیاش الحمدلله قرار داده، میگیم بیشترش کن، این شکرتم لعزیدن نکن. اینی که شما تو مجلس امام حسین علیه السلام یه احساسی میکنیم هممون، یعنی به لطف خود حضرت آدم یه احساسی میکنه که به طور معمولی احساسو نداره آدم. دیشب تعبیر کردم، حالا امشب هم دارم باز عرض میکنم، دو تا مسئله ما داریم، یکی زیارت سید الشهدا، یکی هم عزاداری و عشق بر سید الشهدا. خب ببینید، تو هر دوش، یعنی هم تو حرم سید الشهدا، حالا بقیه امام همینطورا نور واحدن، فرق نمیکنه، ولی خب کربلا به هر صورت یه چیز دیگه است دیگه. یعنی آدم وقتی نام کربلا رو میشنوه، نام ابی عبدالله، و این که خودشون فرمودن که انا قتیل الابره لا یذکرونی مؤمنون الا بکا، هیچ مؤمنی یاد نمی کنه منو مگر این که می گرید. این خیلی عجیبه که دیشب عرض کردم، خدا انبیاء بزرگ رو وقتی خواست ترقی بده، وقتی خواست به اونها امتیاز بده، توفیق عشق بر سید الشهدا رو بهشون داد. یعنی عشق بر سید الشهدا یه نعمت عجیب غریبه. حالا این که راحت خدا به ما داده، این نباید باعث بشه ما قدرشون ندونیم. یه جواهر و یه لؤلؤ گرانقدریست که مفت و مجانی خدا به ما داده، یعنی از روی تفضلش داده. نه اینکه ما مستحقش بودیم. و خدا این لطف رو به انبیا میکرد. یعنی فرض کنید مثل ما در روایت داریم که روزه ماه مبارک رمضان، روزه ماه مبارک رمضان فقط بر مسلمان ها واجب بود و واجب شد و امت های گذشته فقط انبیاءشون روزه ماه رمضان رو داشتن. یعنی این خیری که ماه مبارک رمضان روزش یه خیری داره که خدا انبیاء رو چون که خیلی دوست داره نمیخواد از این خیر محروم بشن. یعنی این یه امتیاز ویژه است که خدا به انبیاء داده. حالا تصدق سر پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره و امام حسن و امام حسین، این پنج نور مبارک خدا به ما داده. حالا اینو قیاس بکنیم با روزه ماه مبارک رمضان که اون در روایت داریم، اینم از روایت میشه استفاده کرد که خدا شاید برای همه امتهای فرض کن برای امت حضرت موسی، اونا امام حسین رو نمیشناختن، گریه برای امام حسین رو نمیشناختن، ولی حضرت موسی رو خدا بعد برد کلاسش رو بالا، میخواد اولوالعزم بشه، میخواد پیغمبر اولوالعزم بشه. باید حتما دو تا ویژگی داشته باشه. یک، وصلش بکنه خدا به سید الشهدا که وصلش کرد. یعنی دیشب گفتم روزه و ذکر مصیبت سید الشهدا علیه السلام رو خود خدا برای حضرت موسی خوند که از موسی گریه کنه. یعنی خود همین مصیبت رو حس کنه آدم و همدردی بکنه به اصطلاح. این باید حضرت موسی اینو داشته باشه تا حضرت موسی کلیم الله بشه. یکی دیگه هم بگم در کنار این که اونم اگه نگم جفا کردم، و اون این که امام عصر علیه السلام بقیت الله ارواحنا فداه رو هم معرفی ویژه کرد خدا، که اون عرض ارادت انبیا به امام عصر، به امام دوازدهم ما، اونها رو باز یهو 10 تا کلاس میبره بالا. واقعا اینجوریه تو نظام الهی که جز با توسل به سید الشهدا، جز با عشق بر سید الشهدا نمیشه ترقی کرد. اصلا نمیشه، هیچکی نمیتونه ترقی کنه. و یکی هم زیارت اون حضرت که خب ویژه است. حالا عرضم اینه، امشب میخوام این نکته رو گذرا بگم و رد شم چون بحثمون رو میخوایم دنبال کنیم. اینکه تو هر دو، یعنی هم تو حرم سید الشهدا هم تو مجلس عزای سید الشهدا، خدا گاهی یه حالی به آدم میده. هم انشالله تجربه کرده ایم، لطف خداست که دارم میگم، اما به نعمت رب که فحدث، که آدم یه احساس به اصطلاح هم سبکی هم یه احساس خیلی دلنشینی به آدم دست میده اون موقعی که داره با امام حسین یه ارتباط ویژه برقرار میکنه تو مجلس حضرت، که آدم دلش نمیخواد اون مجلس تموم بشه. یه حسی آدم پیدا میکنه، به قول امروزی ها یه حس و حالی پیدا میکنه در ارتباط با سید الشهدا، در ارتباط با فرض کن قمر بنی هاشم، در ارتباط با علی اکبر علیه السلام. حالا فرق نمیکنه، ممکنه وجود مقدس قاسم بن حسن باشه. یعنی این میشه یه روزنه برای وصل شدن ما به کشتی نجات. وقت این همون بوی بهشته، میخوام اینو عرض کنم. اونی که بهشت آدم اصلا نه خستگی حس میکنه، نه ملال میاره، نه به اصطلاح دل آدمو میزنه. چون گاهی سوال میکنه از آدم که آقا بهشت جاوید، خب آدم دلشو میزنه دیگه، هر جا باشه دلشو میزنه. ولی نه، بهشت و قیاس به دنیا نکن، اینجا دل آدمو میزنه. هر روزم چلو که آب به آدم بدن، بالاخره آدم میگه آقا دیگه تنوع. ولی اونجا دل آدمو نمیزنه. مثل اینکه شما اگه تو مجلس امام حسین علیه السلام یهو سیم وسشه و آدم یه حس و حالی پیدا بکنه، اصلا شما گذران وقت رو متوجه میشین؟ نه. خستگی داره؟ نه. گرسنگی داره؟ نه. اصلا آدم گرسنگیش یادش میره. اون حال ممکنه 2 دقیقه باشه، 5 دقیقه باشه، حالا تو شور سینه زنی باشه، موقع ذکر مصیبت باشه، هر موقع. اون حال حال بهشتی هست. یعنی خدا یه نسخه و یه نمونه از حال بهشتی ها توی مجلس امام حسین گذاشته. این برای اینکه من و شما بفهمیم که بهشت مال امام حسین علیه السلامه و بهشتی شدن هم جز با ارتباط با امام حسین نمیشه. لذا در کامل و زیارات که از کتب معتبر شیعه است ما داریم که اگر کسی زیارت سید الشهدا در طول عمرش نره، اهل بهشت میشه، ولی به قول بخوام به تعبیر خودمون بگیم اونجا مهمونه، ضیفان، تعبیر ضیفان جمع ضیف، مهمون اهل بهشته. صاحب خونه نمیشه تو بهشت، باید مهمون اهل بهشت باشه، که اهل بهشت زوار ابی عبدالله. یعنی اصلا بهشت و امام حسین علیه السلام میدن به کی؟ میدن به زوارشون میدن. بقیه هم میپذیرن، منتها اونایی که زیارت نرفتن، حالا یه موقع راه بسته است یه موقع راه بازه. الان که ببینید از این چند ماهه که راه بسته شده چقدر آدم قصه پیدا کرده که خب این حالا عرفه که گذشت، نیمه شعبان که گذشت، این زیارتی های مخصوص و اینا، عاشورا هم که گذشت، حالا اربعین در پیش، خدا رحم بکنه. ما هنوز هم ناامید نیستیم از اینکه زیارت اربعین خدا قسمتمون بکنه. علی حال این حالا محرم و سفر واقعا یه موقعیت ویژه است برای اینکه آدم این ارتباط ویژه رو با سید الشهدا علیه السلام بتونه برقرار بکنه. یه صلواتی نهایت بکنیم. اللهم صل. بحثی که ما از شب اول در این دهه محرم پیش گرفتیم، بحث تربیت با محوریت اخلاق بود. اول اخلاق رو معرفی کردیم. بحثمون دیشب رسید به یه نکته خیلی کلیدی و زیبا که پیامبر اکرم امیرالمؤمنین اهل بیت به ما تذکر دادن، و اون این که ما توی اخلاق دو تا شاخه داریم دیگه، فضائل و رذائل، خوبی ها و بدی ها، باید ها و نباید ها. خب دو تا خصوصیت رو باید با هم دیگه توجه بکنیم. یکی این که خدا ما رو جوری آفریده که اینو شبای گذشته گفتیم، دارم حالا جمع‌بندی خاص میکنم، خدا ما رو جوری آفریده که یه احساس آرامش و سکونتی میکنیم وقتی که کار خوب انجام میدیم، و یه دغدغه و اضطرابی پیدا میکنیم خدای نکرده وقتی کار بد انجام بدیم. اینو گفتیم، این یه طرف قصه است. یه طرفش هم اینه که فرمودن که دیشب روش تاکید داشتیم، از شر و کامنون فی طبیعت کل احد، یا اینکه انسان، پیامبر فرمودن که اکره نفسه که علل فضائل اما رضائل انت مطبوع علیها. اینم یه ویژگی دیگه ماست که شرور و بدی ها انگار تو سرشت ما هست، ولی فضائل رو باید یه مقدار تلاش بکنیم تا به دست بیاریم. که مثال سرسره رو زدیم، گفتیم که اگه ما بالای سرسره خودمون رو رها بکنیم صاف میایم توی رذائل. یعنی چی؟ یعنی دروغگوی، حسود، حریص، متکبر بار میایم. اینجوری رذائل هم ایناست دیگه، ریشاش ایناست. اگه میخوایم عرض به خدمتون حسود نباشیم، متواضع باشیم، حریص نباشیم، قانع باشیم و صفات اخلاقی کمال رو پیدا بکنیم، باید یه مقدار چیکار کنیم؟ تعبیر حضرت هست اکره نفسک. من خیلی تشکر میکنم از عزیزانی که غیر حضوری تو مجلس ما هستن. خب یه سوالی امروز هم من کردن یکی از این عزیزان، برای من خیلی جالب بود، واقعا هم ازشون تشکر میکنم. یعنی نشون میده چقدر با دقت دارن دنبال میکنن و این وظیفه بنده رو خیلی سنگین میکنه، که انشالله بتونیم انجام وظیفه بکنیم. که سوال شد که خب این اکره نفسک، ما دیشب خب این اکره رو باید فارسی معنا کنیم. چی فارسی معنا کنیم؟ باید معنی کردیم مثلا وادار کن نفستو. این از باب زیغ لفظ ما میگیم وادار کن. ولی دیشب یه نکته گفتم که ظاهرم باید اونو بیشتر توضیح بدم. یعنی سوال در واقع اینه که چجوری نفسمو وادار کنم؟ این وادار کردن، من اینجوری بگم، مگه اخلاق وادار کردنیه؟ اخلاق، ما این همه صحبت کردیم اخلاق، گفتیم درونیه. با زور که نمیشه اخلاقو به اصطلاح به بچه، به دانش آموز، به بچه دبستانی تحمیل کرد. من خودم مثال دارو ریختن، شربت ریختن تو دهن بچه رو زدم، ولی این نکته رو باید بیشتر به اصطلاح بازش بکنیم. و من خیلی تشکر میکنم از اون بزرگواری که اینو مطرح کردن و این سوال مطرح کردن که من اینو بتونم بازش کنم. ببینید راه این که ما خودمون رو وادار کنیم، با مثال بگم خدمتتون، اینه که مثلا ما برای این که بچه‌مون حسود نشه، او رو وابداریم به چی؟ به این که اگر دید مثلا همکلاسیش یه فضیلت و یه برتری داره، یه جوری به اصطلاح اینجور نباشه که مثلا بره تعریف اونم بکنه. از اینکه تعریف بکنه از همشاگردیش خوشحال شه، از اینکه یه مزیتی و یه برتری همکلاسیش داره این احساس نکنه که خب حالا مثلا چرا خودش نداره من ناراحته. یا مثال واضح‌تر بزنم، مثلا فرض کنیم میخوایم حریص نباشه، آدم حریص هی میخواد همه چی خودش داشته باشه، چیکارش کنی؟ وادار کردن نفسش به چیه؟ به اینی که ما مثلا به او یاد بدیم جود و سخاوت رو، بره دست بخشنده داشته باشه. این دست بخشنده داشتن، این سخاوتمندی، طبق همون اصلی که گفتیم آدم لذت میبره ازش، یعنی سخاوتمندی به آدم آرامش میده. ولی اولا ممکنه آدم چجوری باشه؟ مثلا همه چیز رو برای خودش بخواد. من یه موقع این بحث رو یه جایی میگفتم، بنده خدای مثال خوبی ذات رو برای شما میزنم، گفتیم مثلا بچه رو میخواستیم مدرسه، بچه رو میخواستیم میفرستیم مدرسه، مادر که میبسه مدرسه یه مثلا ساندویچ یه لقمه یه چیزی بهش میده که مثلا بره بخوره. خب این اگه بخواد بچهش رو وابداره به فضائل بچه که کنه، بگه خب من به جای یه لقمه چهار تا لقمه بهت میدم، یکیشو خودت بخور، سه تاشون پخش کن بذار بچه. این اکره یعنی این، یعنی او رو وابداره به سخاوتمندی، واداری اینجوری منظورمونه. این از باب این که کم میاریم لفظو میگیم وابداره، وگه نه وادار کردن به معنی زور و فشار که نمیشه، که اخلاق که اینجوری نی. بنابراین اگر یه همچین برداشتی شده، اینو من خواهشم اینه که اصلاح بشه، که ما به هیچ وجه با وادار کردن به معنی زور کردن موافق نیستیم، چون اصلا سنخ این کمالات اخلاقی جوریه که باید از درون طرف، از قلب طرف بجوشه. مگه میشه زورش کرد؟ زوری نیستش که، یه چیز قلب، یه چیز ظاهری تظاهر اگه باشه زوریه، ولی قلبی اگه باشه زوری نیستش که. راهش اینه، عرض کردم، یعنی هر صفت بدی رو که ما میخواییم در او رشد نکنه و بروز نکنه، اون صفت مقابلش رو درش چیکار کنیم؟ جا بندازیم. مربی کارش اینه. نقطه مقابل کبر تواضعه. اگه میخواییم متکبر نشه، رفتار متواضعانه رو یادش بدیم. این همون اکره نفسکه، یعنی طبع اولی آدم اینه که میخواد خودش رو بزرگتر از بقیه جلوه بده، ولی پدر مادر مربی یادش بدن که چجوری در مقابل بزرگتر، چجوری در مقابل همردیف تواضع کن. همین که این دیشب هم عرض کردم، نکته قشنگش اینجاست، مزه تواضع رو که بچشه، به قول بازاریا مشتری میشه. یعنی اینه چه چیز خوبیه، تواضع خودش مزه داره، تکبرم طبق شهوت آدمه. عرض کردیم این دو جور لذته، دیشب گفتم لذت اطعام و لذت طعام، این دو مدله. طعام شکم آدم سیر میکنه، اما اطعام روح آدم رو اشباع میکنه. شکم گشنه و روح آدم راضی میشه، میگه الحمدلله تونستم یه کمکی بکنم. مثلا شما یه غذایی بهتون دادن، داری میبرین خونه، بعد اگه یه مستحقی پیدا بشه که اونجا خدا سر راه شما گذاشته، اون وقت با میل و رغبت به اون میدین، خدا رو شکر میکنین، خدا رو شکرت، خب اینم خونم میخوردم، خواستم شکمم پر کنم، حالا شکمم با یه چیز دیگه پر میکنم، اقلا در راه تو و به خاطر تو همونجا نیت خالصانه آدم بکنه. اون وقت آدم به بچه های خودشم، به دانش آموزان خودشم یاد بده تواضع رو، یاد بده ایثار رو، یاد بده فداکاری رو، یاد بده جود و سخاوت رو. شما اگه رسیدین شبای بعد میبینید سخاوت عجیب تاکید شده تو روایات، یعنی اصلا اگه این تعبیر رو به کار برم وحشتناک بگم تشویق شدیم ما. یه چیز عجیبیه، ما اصلا شاید باورمون نشه که اینقدر سخاوت و جود، روحیه بخشندگی چقدر سازنده است برای بچه ها. از همون بچگی دستش بره تو جیبش کمک کنه، پول تو جیبی بهش بده، ولی بگو خودت صدقه بده، خودت کمک کن، نه اینکه صدقه رو از شما بگیره بده، از اونی که میتونه به اصطلاح برای شکمش خرج بکنه و مثلا پول تو جیبیشو خرج بکنه، بستنی بخره، از بستنیش بزنه بده به یکی دیگه، بده به یه کسی ببخشه. یعنی این روحیه بخشندگی درش، این راه اکراه نفس همینه، یعنی با کمالات اخلاقی، با فضائل اخلاقی که اولا باب شهوت، باب میل شهوانی آدم نیست، آدم خودش رو عادت بده، عادت بده به این کمالات. وقتی که روان شد دیگه بچه دبستان باور کنه اگه دبستانی اینجوری بشه به متوسطه یک که برسه خیلی از مشکلات اخلاقیش حله. حالا من میخوام امشب وارد شم ام الفضائل رو به شما عرض بکنم، اونقدی که از قرآن و روایت میشه فهمی، ام الرذائل هم عرض بکنم اونقدی که ما دست آوردیم. در قله فضائل یک ملکه اخلاقی است، یک فضیلت مهمه. در قله رذائل هم یک رذیلت مهمه. اون وقت فضائل و رذائل زیر چتر این دوتا قرار میگیرن. اینو من دارم برای پدر مادرها، برای مربیها، برای معلمها، برای هر کسی که دغدغه تربیت داره عرض میکنم که دیگه هممون رو شامل میشه، چون بالاخره مربی خودمون که هستیم. سن ما بالا رفته باشه تا اون آخرین روزی که در قید حیاتیم باید کار تربیتی رو خودمون بکنیم. یعنی من امروز اگه فهمیدم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که انک لعلی خلق عظیم، بلند صلوات بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که خدای متعال میفرماید انک لعلی خلق عظیم، امام صادق علیه السلام تصریح میکنن ذیل این آیه که خلق عظیم دو تا چیزه، اولیش سخاوت، اولیش سخاوت، دومیش حسن خلقه. یعنی پیغمبر ما که اینقدر عظیمه و عظمتش قابل درک نیست، به خاطر این دوتا ویژگی خدا ایشون رو مدح کرده به اینکه انک لعلی خلق عظیم. بنده در 50 سالگی هم اگه اینو بفهمم اون وقت تازه متوجه میشم ای من غافل بودم. آقا این سخاوت میسازه آدمو. ببینید سخاوت یه چیزی نیستش که بگیم خیرش به بقیه میرسه. 100 برابر و بیشتر، 1000 برابر خیری که به بقیه آدم میرسونه، اون آدم سخی به دیگران میرسونه، به خودش داره خیر میرسونه. به خودش داره خیر میرسونه. نفعی که او از سخاوت میبره خیلی بیشتره تا اون چیزی که گیره اون کسی میاد که بهش میبخشه. خب حالا پس میخوام بگم تا موقع مرگ ما نیاز داریم به این حرف. اینا دین ماست، اینا مرام ماست، اینا مرام شیعه است، که اگه دنیا این مرامو بفهمه اون وقت برمون صدقه پیغمبر میره. به جای اینکه دریوری بگن راجع به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، من یکی این کاریکاتورهای زشت و به یکی از این بستگانمون تو فرانسه گفتم، برام فرسته حالم به هم خورد، باور کنی یعنی چقدر اینا بی انصافن که مثلا آخه حالا دیگه به هر نیتشون میگه دارن، خدا لعنتشون کنه و خدا هدایتشون کنه. یعنی آخه چرا به پیغمبر توهین بشه؟ به پیغمبر این نقطه ضعف داره اصلا. یعنی منبع اخلاق همه فضائل رو جمع بکنیم، همه فضائل جمع بکنیم بازم کم میاره پیغمبر. لو کان الحسن هیئتن، روایت ببینید چقدر جالبه، لو کان الحسن هیئتن لکانت فاطمه، اگر خوبی شکل پیدا میکرد میشد فاطمه زهرا سلام علیها. چجوری میگن؟ ببین امام صادق فرزند از زهرا دارن میگن. یعنی اگه بخوایم خوبی ها رو بگیم کو، نگاه کن از زهرا سلام علیها رو، خوبی ها یعنی این. تازه ادامه شو گوش کنید، بل هی اعظم، یعنی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اعظم از حسنه، از حسن یعنی همه حسنای عالم، همه خوبی ها، نه کارهای خوب، خوبی، از خوبی برتره، از خوبی بزرگتره. این معنیش اینه که حضرت صدیقه طاهره اصلا قابل وصف نیست. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر فرمودن حضرت زهراست، و ما ادراک، ای پیغمبر چه میدونه حضرت زهرا کیه؟ این خطاب به ماست، مگر پیغمبر که حضرت زهرا رو میشناسن، ما نمیفهمیم حضرت زهرا کیه. یعنی تو همون شناخت اولیه‌ش هم موندیم، که شناخت اولیه یعنی تمثل و تجسم همه محاسن و خوبی ها، تو همون هم موندیم، چه برسه اعظمش. اعظمش مال اولاد معصومش، مال امام صادق، مال من شما نی، ما همه قبل فهمی خوبه. خب پس میخوام اینو عرض بکنم که اگر این فضائل اخلاقی رو بشناسیم و بشناسونیم به همه دنیا، اون وقت حاضر میفهمن همه که بابا اصلا خوبی یعنی چی، اصلا اخلاق یعنی چی، اخلاق یعنی پیغمبر. وقت این پیغمبر بی انصافی نیست که آدم باید بخواد اهانت بکنه. حالا دیگه اینا نقشه های شوم دشمن هاییست که میخوان شیعه رو به اصطلاح، چون اسلام یعنی تشیع دیگه، شیعه رو بزنن به اون اهداف شومشون میرسن. خدا هم اون مغرضینشون رو لعنت کنه و هم غیر مغرضینشون رو هدایت کنه. خب ببینید، پس حالا ام الفضائل چیه و ام الرذائل چیه؟ اونی که بنده حقیر به دست آوردم از آیات و روایات اینه، دو تا کلمه رو خدمت شما عرض میکنم. این دو تا کلمه یکیش تو قله فضائل نشسته، یکی تو قله رذائل. اونی که تو قله رذائل کلمه شکر، شکر، و اونی که تو قله رذائل کلمه کفر، شکر و کفر. من فکر میکنم تمام فضائل ذیل شکر قرار میگیره، تمام رذائل هم ذیل کفر قرار میگیره. این که قرآن میفهمه از سوره لقمان لقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله، همه ما شنیدیم بچگی لقمان حکیم، حکمت چیه؟ همین آیه قرآن که خوندم، آیه 20 سوره لقمانه، داره تفسیر میکنه. اون حکمتی که به لقمان دادیم انش کل الله. این آیات شکر تو قرآن ببینید خیلی هم زیاده، وشکرو لله ان کنتم ایاه تعبدون، اگه خدا رو بندگی میکنید شکر خدا. این شکر سلوحه زندگی هر کسی قرار بگیره ها، میشه مجمع فضائل. حالا این شکر در مقابل کیه؟ شکر معنیش روشنه، شکر نسبت به هر کسی است که به آدم یه خوبی کرد، یه خیری رسونده. و ما چون بشریم و بشر ضعیفه، ضعیفیم یعنی هیچی از خودمون نداریم، یعنی هر چی داریم بهمون دادن. اونی که داده رو ببینیم، اونی که داده رو ببینیم، اونی که داده فقط یکیه، اون خداست. منعم فقط خداست، منعم فقط خداست. بنابراین انش کل الله، اول از همه به خدا طرفیم. این اول آدم شدنه، اول انسان شدنه. ابتدای راه انسان شدن اینه که من خودم رو بشناسم. من عرف نفسه فقط عرف ربه، خدا رو میشناسم، خدا رو میشناسم که هیچی ندارم از خودم، صفر صفرم. همه اهن و طلب و نمیدونم سواد و موقعیت و همه چی همش رو به من دادن، هیچ کدومش مال من نی، همه رو به من دادن، همه رو آری است. لحظه به لحظه هم خدا میده. همین حواس و شعور ها، حالا ببینید من شبای قبل گفتم بالاترین نعمت خدا عقله که به ما داده. عقل رو لحظه لحظه خدا میده. یه لحظه خدا عقل رو بگیره مرخصیم، هیچی به هیچی، همه چی به هم میریزه. خب ما صفر صفریم و این عددی که به اصطلاح کنار این صفر گذاشته شده، اون عدد رو خدا میذاره، هر لحظه داره میذاره، هر لحظه باید هی شکر کنیم خدا رو. بنابراین منعم خداست، اول حقیقتی تو عالم که باهاش طرفیم خداست، اول و آخر خداست. اصلا خدا اولیست که آخرم هست، اول اول و آخر. منتها خدای متعال یه نظامی قرار داده تو آفرینش، اون نظام رو هم بشناسیم. اون سفره عالم رو خدا به برکت 14 نفر پهن کرده، اینا بشناسیم تا اون وقت بدونیم اون میزبان ما کیه، اون سفره دار ما کیه. اون وقت بعد از خدا میرسیم به پیغمبر، میبینیم که ما مهمون پیغمبریم. بعد از پیغمبر میرسیم به امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد میرسیم به حسنین سلام الله علیهما اجمعین، و بعدم سایر ائمه تا وجود مقدس بقیت الله ارواحنا فدا. یعنی ولی نعمتامون رو میشناسیم. بنابراین شکر نسبت به خدا وقتی میشه واقعا حقیقتا انجام بشه که شکر نسبت به این ذوات مقدس انجام بشه. کسی که بخواد این ویژگی اخلاقی شکر رو داشته باشه، اول از همه باید خدا رو شکر کنه، دوم باید پیغمبر و ائمه رو شکر بکنه و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیهم رو، بعدم میاد بقیه کسانی که به گردن ما حق دارن، اینها به ما خیر رسوندن، وسیله شدن، خدا اینا رو وسیله کرده که ما خیر برسونن. حالا بگیم دیگه پدر و مادرن، عرض به خدمتتون هر کسی که یه لطفی و وسیله شده برای اینکه لطفی، معلم ماست فرض کنید، اونی که ذی حق بر ما، تمام اینا شکر دارن. یه روز روی عرایض من فکر کنی امشب که رفتی منزل، ببینین این شکر همه چی رو در بر میگیره. واقعا یه مقوله عجیبیه. و کفر چیه؟ کفر نقطه مقابلشه. کفر اینه که کفر در لغت یعنی پوشوندن. کافر هم که میگن کافر چون حق رو میپوشونه، یعنی آدم این حق رو نشناسه. کافر به خدا، کافر به پیغمبر، کافر به امام، کافر به دین. کفران، گاهی میگیم کفر، گاهی میگیم کفران، هر دوشن به یه معناست. این عمر رذائله، تمام بدبختی های بشر به کفرانش برمیگرد، تمام خوشبختی های بشر هم به شکرش برمیگرد. حتی اگه کسی با خدا و پیغمبر و امام هم کار نداره، اما آدم شاکری باشه نسبت به دور و بریاش، همه دوستش دارن. نیستین تو آدم شاکری باشه، یعنی اون لطفی که کسی بهش میکنه بشناسه، قدر بدونه، قدردان باشه. آدم قدردان رو همه دوست دارن، اما آدمی که بهش لطف میشه اما انگار نه انگار، اینو همه بدشون میاد. یه گدا، وقتی شما بهش کمک میکنین، پشت سر شما دعا میکنه، خدا حفظت کنه، خدا بچه بچه ها نگه داره، این شوک کرده، چقدر آدم لذت میبره. اما یه گدایی که من یادمه چند سال پیشا، خیلی سال پیش، مثلا 10-15 سال پیش، سر چهار را که چهار قرمز بود، شیشه را دادیم پایین، یه گدایی داشت اونجا میرفت، نگاه کنم 5 تومانی بود، دادم بهش. 5 تومن اون موقع مثل 50 تومن الان بود. گدای پرد که تو ماشین، گفتم برای خودت خوب، دست شما درد. ببینید اون گدایی که حمد و ثنای اون کسی که بهش بخشیده یه چیزی رو به جا بیاره، اون ترغیب میشه بازم بهش بده. ولی اون گدایی که اینجوری برخورد بکنیم، بگیم بابا حالا ما خواستیم به تو خیر، به تو طلبکار که نبودی که، حالا ما که طلبکار از کسی نیستیم که، از کی طلبکاریم؟ از پدر مادر اون طلبکاریم، پدر مادر همه چیشون رو برای ما گذاشتن. اون بچه‌ای که شاکر پدر مادر باشه محبوب پدر مادره، محبوب هم هم هست. اما اون بچه‌ای که کفران نعمت رو بکنه، هیچ کی دوستش نداره، خدا هم دوستش نداره. میخوام بگم حتی زندگی بشری صرف نظر از خدا و پیغمبر و معاد و همه اینا، چون اون عقوبت جهنم هم مالکی مال کفاره، کفار اونایی که کفران کردن، یعنی این کفر یه مقوله است که تمام زشتی ها رو در بر میگیره. عجیبه. و شکرم تمام خوبی ها رو در بر میگیره. حالا یه روایت برای شما بخونم. امشب شب شهادت امام سجاد علیه السلام، بریم در خانه اون حضرت. خیلی امام سجاد حضرت زین العابدین علیه السلام به گردن ما حق دارن، یعنی حالا بحث ما تاریخی نیست، اگه تاریخی بود عرض میکردم بعد عاشورا هرچی شیعه بود رو زمین جمع شد، یعنی روز عاشورا دیگه همه جمع شد. متاسفانه غیر از اهل بیت عصمت و طهارت ما تو روایت داریم 2-3 نفر شیعه فقط رو زمین موند، اسمشون هم گفتن. یعنی این دشمنا، اینایی که کینه اسلامو داشتن، به حساب خودشون از بیخ برکندن، خواستن به اصطلاح تخم اسلامو برکنن، اصلا دیگه اسلامی نباشه، قرآنی نباشه، پیغمبری نباشه، اهل بیتی نباشه. این امام سجاد علیه السلام بودن که با اون به اصطلاح وضعیت سخت و بسیار بسیار ناجور و شرایط بسیار ناهموار و ناملایم، ما میتونیم به تعبیر خودمون از نو تازه شروع کردن، ساختن، تازه شیعه رو شیعه کردن. 35 سال بعد از پدر خون دل میخورد امام سجاد علیه السلام و شیعه ها رو تربیت میکرد، یعنی دوباره اسلام جون دوباره گرفت. این غیر از اون حقیست که سید الشهدا علیه السلام با شهادتشون و با اصطلاح شفاعتشون برگردن همه اسلام دارن، همون حق و شبیه اون حق رو امام سجاد علیه السلام به گردن اسلام دارن، به گردن قرآن دارن. حالا ما که دیگه هیچ، یعنی قرآن رو زنده کردن. اگه امام سجاد نبود قرآن دیگه اصلا ابین رفته بود. قرآن اگه امام سجاد نبودن شیعه دیگه رو زمین درست نمیشد. حالا افتخار ما شیعه اینه که اماممون امام زین العابدین و سید الساجدینن. این جمله رو من زیاد گفتم. علامه امینی زمانشون، علامه امینی مردی بود، رجلان، پیدا نمی‌کنیم الان نظیرش رو. یه عالم سنی به علامه امینی نوشت که آقا شما از زین العابدین، حالا اون میگفت علی بن حسین، چی دیدین که مثلا او رو امام میدونین؟ علامه امینی رحمت الله علیه یک جلد صحیفه سجادیه رو کردن تو پاکت برای او فرستادن، هیچی هم توضیح ندادن. اونم عالم بود، مدتی گذشت، جواب داد به علامه امینی، گفت شما به ما ظلم کردید، چرا اینو زودتر معرفی نکنی؟ شما چنین میراث گرانقدری دارین و معرفی نمیکنید. خدا شاهده کسی صحیفه سجادیه رو بخونه، یک جملهش، یه جملهش، یه نصف خطش تو کل احادیثی که سنیا از پیشوایانشون، نه از پیامبر ائمه، از پیشوایان خودشون دارن، یک نصف جملهش پیدا نمیشه، یک کلمهش پیدا نمیشه. اصلا دریاییست واقعا اگه آدم بفهمه. یعنی من اصلا جست این که میفهممو نمیگیرم، ولی همون دو کلمه‌ای که آدم میفهمه خیلی عمیقه، خیلی عجیبه و این نمیشه از کلمات معمولی باشه. تو همون دعای اول صحیفه سجادیه ببینین راجب شکر که محل بحث ما چی میفهمون. الحمدلله الذی، این دعای اول صحیفه سجادیه است، یه فرازشه. الحمدلله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده، حمد خدا رو که اگر این خدا از بندگانش باز می داشت چی رو؟ معرفت حمدش رو. خیلی قشنگه انصافا. یعنی خدا غیر از اینکه خودش رو به ما شناسونده، اینکه حمد کنیم او رو هم شناسونده. یعنی این شعور رو به ما داده، اینو بالا عقل ها، این عقل رو به ما داده که بفهمیم باید خدا رو حمد کنیم. تا حالا به ذهن ما خطور کرده بود بابت این خدا رو شکر کنیم که خدا یا شکرت که به من فهم اینه، فهم این که تو رو حمد بکنم و دادی. اگه امام سجاد نمیگم مشاهد نمیفهمیدی. لو حبس عن عباده معرفت حمده، حالا یه جمله معترضه داره بعد میخونم، لتصرفو فی مننه فلم یحمدو. اگه خدا شعور و فهم حمد کردنش و شناخت حمدش رو به ما نمیداد، ما تصرف میکردیم در منن الهی. منن جمع منته، منتهای الهی، غرقیم دیگه، نیستی؟ من خواهش میکنم یه لحظه ببینید سر تا پای ما یه ویروس به اصطلاح نادیدنی میاد، این همه زندگی رو مختل میکنه. ببینید چقدر سر تا پای ما لطف خداست که این همه عمر کردیم ویروس ندیدیم تو عمرمون، اینجوری تازه دیدیم. یعنی این 10 تا از این ویروس ها میتونست تا حالا بشر رو فلج بکنه، لطف خدا بوده که نکرده. حالا یه به اصطلاح بلایی خدا ناظر کرده که شاید بشر به خودش بیاد بگه خدایا ما خیلی عاجزیم، خیلی بدبختیم. لتصرفو فی مننه فلم یحمدو، اون وقت ما تصرف میکردیم تو منتهای خدا، تو نعمتهای خدا، حمد خدا رو نمیکردیم. و توسعو فی رزقه، تو رزق خدا همینجوری لول میزدیم، میلولیدیم تو رزق خدا، رزق یعنی روزی مادی و معنوی. فلم یشکرو، الان اینایی که نفسشون میگیره، همه بیماری باعث یکی از عوارضش اینه نفس. ببین الان آدم لطفه خدا رو میفهمه که نفس میتونه بکشه، همین که نفس میاد. ما یکی از بستگانمون مبتلا به یه بیماری شده بود که خدا ایشالله شفای کامل بده، امشب هم یکی از عزیزان به ما پیام زد که یه جوونی سیدم هست گرفتار همین بیماری شده، حالش هم وخیمه، از ما خواست که از شما درخواست بکنین برای شفاش انشالله دعا بکنین. همینجوری که عرایز منو گوش میکنین، یه حمد شفا برای همه محبین امام سجاد که الان دارن دست و پنجه نرم میکنن با مرگ، بخونیم که انشاءالله همشون رو خدا لباس و عافیت بپوشونه. ببینید نفس، این یکی بستگان ما این نایش مشکل پیدا کرده بود، نایش پایین نمیرفت، چی؟ یه قطره آب پایین نمیرفت، مدت ها قطره آب پایین نمیرفت. ما تا حالا چون فکر نکردیم که ما این قطره آب که پایین میره عجب نعمت بزرگه، تا حالا بابت این که این آب پایین میره خدا رو شکر کردیم یا نکردیم؟ امام میفرمان که لا تصرفوا فی مننه و توسعوا فی رزقه فلم یشکروا، و شکر نمی کردی. اگه خدا معرفت حمدشو نداده بود، اگه خدا این که ما عقلمون برسه که باید خدا رو حمد بکنیم نداده بود، اون وقت خدا رو شکر نمی کردیم. ولو کانو کذالک لخرجو من حدود الانسانیه الی حد البهیمیه، وقت دیگه انسان نبودی. اگر شکر نمی کردیم اون وقت دیگه انسان نبودیم، شده بودیم بهائم. لخرجو من حدود الانسانیه الی حد البهیمیه، اون وقت می شدن کما وصف فی محکم کتابه ان هم الا کل انعام بل هم اضل سبیلا. قرآن می فرماید اینا نیستن مگر مانند چهار پایان، بلکه بدتر از چهار پایان. من می خوام اینجا عرض بکنم طبق روایاتی که خود امام سجاد به ما یاد دادن، حیوانات هم اینطور نیستش که تعطیل باشن از عقل و شعور و حمد خدا، نه اونا هم حمد خدا رو می کنن. منتها اونی که بخواد انسان رو ممتاز بکنه در اون حد شاید نباشه. والحمدلله علی ما عرفنا من نفسه، خدا رو سپاس، خدا رو حمد، از ته دل بگیم الحمدلله که خودشو به ما شناسون و الهمنا من شکره، شکرشو به ما الهام کرد. یعنی این که خدا شکرشو الهام کرد، شکر همون انسانیته، یعنی اونی که انسان رو انسان میکنه معرفت حمد خداست و این که بتونه خدا رو شکر کنه. اینو تا حالا توجه داشتیم که قدرش رو بدونیم، به اهمیت شکر تا حالا واقف بودیم یا نبودیم؟ اگه الان واقف شدیم یا الان بیشتر وقوف پیدا کردیم، امام سجاد رو شکر کنیم، بگیم خدای شکرت که این ذوات مقدسه رو به ما شناسوندی. این حرفو جایی پیدا نمیشه باور کنه، ولی حرفای دل آدمه. جالب اینه که خیلی به دل میشینه این حرفا، وجدانی آدمه، فطری آدمه، همون اخلاقیست که میگفتیم یکی ویژگی‌هاش اینه که فطریه، دل نشینه، میچسبه به آدم. منتها این مربیان الهی باید بیان تا به دل آدم بنشونن این حرفا رو، وگه نه همینجوری آدم به دلش نمیشینه. پس این رو انشالله حالا فردا شب و چند شب دیگه ای که اگه خدا روزیمون کنه، واقعا ببینید هر شب من اینو میگم، اگه خدا روزیمون کنه ما هیچیمون رو نمیدونیم. امشب اصلا میتونیم اینجا بریم بیرون سالم یا نه، یا همینجا میافتاده، کسی چه میدونه. لذا اگه خدا روزیمون بکنه انشالله، من ادامه بحثم این خواهد بود که ببینیم حالا اون چیزی که باعث کفران نعمت میشه چیه و از شکر چه برکاتی برمیخیزه. همینقدر به اصطلاح خلاصه‌شو بگم تا تفسیرش ایشانو فرداشم. تمام اعتقادات ما زیر چتر شکره، یعنی خداشناسی زیر چتر شکره، یعنی این صفت اخلاقی به قدری ممتازه، ما خداشناسیمون مدیون شکر خدایه. اگه بخوام خدا رو شکر بکنیم، خدا رو میشناسی، اولین پله شکر چیه؟ اینه که تسلیم خدایی خدا بشی، بگی عجب ربی انت نعم الرب، قربونت برم. ببین اینا همچین با هر زبونی که بلدیم بگیم، حالا عربی هم بلدیم فارسی بگیم، عجب خدای خوبی. میدونید اون مغز توحید و مغز دینداری همینه که یه بندهی با همه وجودش بگه خدایا عجب خدای خوبی من دارم، به قول داشا دمت گرم. بعد نعم پیامبر، نعم نبی، عجب پیغمبری، قدرشو بدونم. عجب امامی، قدرشو بدونم. عجب دینی، قدرشو بدونم. یعنی ما اعتقاداتمون ذیل چتر همین شکر قرار میگیره. بی اعتقادی همون کفره دیگه، دقیقا کفره، ما میگیم کافر. مؤمن یعنی کسی که شاکره، مؤمن یعنی شاکر. لا یعرف النعمه الا الشاکر، اگه شاکر باشی نعمت رو میشناسی. ولا یشکر النعمه الا العارف، این حدیث امام حسن عسکری است، خیلی جالبه. ما یکمی رو دهه اول امسال رو این حدیث صحبت میکردیم، دیگه نمیخوام الان نمیخوام اینجا زیاد توضیح بدم، ولی یادآوری میکنم خیلی جالبه. امام عسکری میفهمن لا یعرف النعمه الا الشاکر، میخوای نعمت خدا رو بشناسی باید شاکر باشی، جز شاکر کسی نعمت خدا رو نمیشناسه. یعنی کسی که خدا نشناسه اون شاکر نیست، کسی که شاکر خدا نیست نعمت خدا رو در واقع نشناخته، و همچنین پیغمبر شناسی و همچنین امام شناسی. ولا یعرف النعمه الا شاکر ولا یشکر النعمه الا العارف. حالا شکر هم میخواد بکنه باید معرفت داشته باشه، یعنی این معرفت و شکر همینجوری با هم بالا میره. حالا انشالله اگه خدا توفیق بده فردا شب اینو یه مقداری بیشتر جلو خواهیم رفت. یه صلوات یه نهت بفهم. خب شب شهادت امام سجاد ما شکر نعمت معرفت ایشون اقتضا میکنه که این چند دقیقه رو ذکری از یکی از فقط مصائب خیلی شاید پیش با افتاده حضرت عرض بکنیم، وگه نه مصیبت ایشون خیلی سنگین تره. امام صادق علیه السلام میفرمان حدیث تو کتاب خصال مرحوم صدوقه، البکاون خمسه، اونایی که تو کل عالم به عنوان بکا شناخته شدن، یعنی کسانی که زیاد گریه کردن. اینا که زیاد گریه کردن، اینا نه اینکه مثلا حال روانیشون به هم خورده بوده و مثلا افسردگی گرفته بودن، نه، بکاشون به خاطر خدا بوده، گریهشون عبادت بوده، اینجوری گریه عبادت، نه گریه‌ای که مثلا فرض کن میاد دوز اسباب آدم مراد میشه گریه میکنه، نه، اون گریه این بندگانی که میخوام اسم ببریم که همشون برگزیدگان خدا، اینا گریهشون عبادته. گریه هایی که سید الشهدا میکردن، اون شب عرض کردیم شب جمعه که میوه دلشون حضرت علی اکبر علیه السلام رو فرستادن بعد بکا، این گریه عبادته، این گریه عبادته. اون کسانی که بکا بودن و برای خدا گریه میکردن پنج تا در طول تاریخ، یک حضرت آدم، توضیح شده که بمانه، دو حضرت یعقوب، گریه حضرت یعقوب برای فرزندش یوسف برای خدا بود، نه فقط پدر و پسری، برای خدا بود، عبادت بود. و یوسف سومیشه، یوسف هم گریه میکرد همینقدر برای اونم برای خدا بود. چهارم فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله وسلم، که اگه شب شهادتمون سجاد نبود من جلوتر از این نمیرفتم. حضرت زهرا چقدر مگه عمر کردن، چقدر بد گریسته باشن که جز بکاین عالم باشن توی این عمر کمش. و پنجم علی ابن حسین علیه السلام. بعد یکی یکی امام صادق توضیح دادن، ما همون پنجمیش رو میخونیم خدمتتون. اما علی ابن حسین بکا علی حسین علیه السلام، اینجا می فرمان 20 او 40 سنه، یا 20 سال یا 40 سال. ما وضع بین یدیه طعام الا بکا، در طول این مدت بعد از پدر ایشون عاشورا مثلا حدود 11 سال 12 سالشون شاید بوده، با اون حالی که شما همتون می دونید، تا آخر عمر هر موقع غذا میذاشتن جلوی ایشون میگریستن، تا جایی که خادم ایشون عرض میکنه انی اخاف و علک انتکون من الهالکین، من میترسم شما خودتو هلاک بکنی، چقدر آخه گریه میکنی. فرمود انما اشکو بثی و حزنی الالله، نالم و کجا ببرم، پیش خدا شکوه میکنم و اعلم من الله ما لا تعلمون. شما نمیفهمید، شما نمیفهم. ما هم نمیفهمیم، باور کنیم، ما نمیفهمیم مصیبت سید ساجدین چی بوده. انی لم اذکر، یک کلمه فقط گفتن، اونم نمیفهمیم، لم اذکر مسرع بنی فاطمه، اصلا به یاد نمیارم افتادن بنی فاطمه بچه های حضرت زهرا رو روی زمین، الا خنقتنی لذالک ابره، مگر اینکه عشق گلومو میگیره، همین که یاد این میکنم عشق گلومو میگیره. و این رم بخونم خدمتتون، اینم مرحوم سید نعمت الله جزایری، یکم این چرا روشن کنیم من راحت‌تر میتونم بخونم. مرحوم سید نعمت الله جزایری نقل میکنه از منهال ابن عمر، میگه اون ایامی که توی شهر دمشق تو بازار دمشق داشتیم میرفتم، علی ابن حسین علیه السلام رو دیدم، یا توکعو علی عصا، به یه عصا ایشون تکیه کرده، حالا جوونه، نوجوونه، و رجلاهو که انهما قصبتان، پاهاش مثل دوتا نیه اینجوری آویزونه، و دما یسیر من ساقه، خون از پاهای حضرت جاریه، و صفرتو قد استادت علی، زردی رنگ ایشون همینجوری رو به افزونی است. خنقت نل ابر، عشق منو گرفت گلوم رو. گفتم کیفه است بهد ابن رسول الله، حالتون چطوره ای پسر پیامبر؟ بکا، در پاسخ من گریستن، فرمودن کیفه حال و من اصبح اسیرن لیزید ابن معاویه. اون کسی که اسیر یزید ملعونه میخوای چجور حالش باشه؟ و نسائی الان ما شبه نه، بچه های ما، این دخترای ما، این خانم های ما سیر نشدن تا امروز. ولا کسین رؤوس هن، نه اونجوری که پوششی که دلشون میخواست هم نداشتن که سرهاشون رو بپوشونن. نائحات اللیل و النهار، شب و روز هم دارن نوحه میکنن. نحن یا من حال که مثل بنی اسرائیل فی آل فرعون یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. اینها رو فرمودن، این رو هم برای شما بخونم دیگه، امشب شب شهادت اون حضرت سید رحمت الله علیه. تو همین کتاب لحوف صفحه آخر لحوف رو ببینید، این داستان اونجاست. یه خادمی داشت امام سجاد علیه السلام، یه روز رفت به صحرا، حضرت رفتن به صحرا، این خادم دنبال حضرت رفت. خودش تعریف میکنه، میگه رفتم دیدم حضرت روی یک سنگی افتادن به سجده و من میشنیدم شهیق و بکای ایشون رو، حق حق میزدن، گریه میکردن. شمردم دیدم هزار بار فرمودن لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله تعبدا و رقا، لا اله الا الله ایمانا و صدقا. سر بلند کردن از سجده، دیدم محاسنشون از عشق چشمهاشون خیسه، و چهو قد غمره بالما، پر شده محاسن، پر آب اصلا. گفتم یا سیدی اما آن لحزن که ان ینقضی، ای مولای من وقت این نشده که دیگه غم و غصه هاتون رو کنار بذارید، ولی بکای که انتقل، دیگه گریه بس باشه. فرمود ویحک، چی میگی تو؟ ان یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم، یعقوب که پسر اسحاق بود، پسر ابراهیم، کان نبیین ابن نبیین، خودش پیغمبر بود، پسر پیغمبر بود، کان لهو اثنا عشر ابنا، 12 پسر داشت، خدا یکیش رو غایب کرد، فقط غایب کرد. میدونست که زنده است، یعقوب میدونست که یوسف زنده است، ولی نمیدونست کجاست. اونقدر قصه خورد که شاب رأسه من الحزن، موهای سرش سفید شد از غم و اندوه، و داود و زهره من الغم، پشتش خمیده شد از غم و قصه، ذهب بصره من البکا، از بس گریست بیناییش از دست داد، و ابنه حی فی دار دنیا، میدونست که فرزندش تو دنیا زنده است. اما انا فقط تو ابی، جلوی چش خودم دیدم پدرم رو و اخی برادرم رو، و 17 من اهل بیتی، 17 از اهل بیتم، سرعا مقتولین، همه رو زمین افتادن، سرعا برید. کیفه ینقضی حزنی و یقل بکایی، چه توقعی داری که من اندوهم کنار بره و گریم کم بشه؟ خدایا به گریه های امام سجاد علیه السلام منتقم خون پدرش رو هر چه زودتر اذن ظهور عنایت بفرما، به ما توفیق یاری اون بزرگوار رو در زمان غیبت و ظهورش عنایت بفرما. صلواتی تقدیم.